بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى طيبين الطاهرين. يا مبعث الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در امر پنجم وارد میشه. در امر چهارم صحبت درباره معنای طلب و امر بود. بحثی که گذروندیم طلب و امر بود. رابطه طلب و امر چیه؟ اینو صحبتشو کردیم. به خاطرتون هست بعضی‌ها میمدن گفتن امر، چون بحثمون ماده امر دیگه. امر رو مبدا بحث گرفته بودن. بحث چهارم بحث اوامر ما خیلی نزدیکتر بود. ما بحث مدام به ماده امر بود. در امر چهارم گفتن که ماده امر عین طلبه. بعضی اومدن گفتن نه، طلبی است مخصوص، طلب خاص، که اونم اقوالی بود که ذکر شد. مثل آقای خوی اومدن گفتن که طلب از غیره، نه هر طلبی. بعضی اومدن گفتن طلب بلا قوله، که این قول هم ذکر شد. بعضی ها مثل مرحوم سوهانی به اظهار اومدن گرفتن، این طلبی که اظهار شده. یه جا دیگه تو تعبیراتشون اومدن مظهر گرفتن، خود اون امری که داره اظهار میکنه گرفتن، که حالا میرسیم امروز هم صحبتشو میکنیم. ما اومدیم گفتیم که امر عین طلبه، ولی کن با یه تفاوت مایی که تو حقیقت، یعنی گفتیم اینجا ولی تو مفهوم نوع خاصش میشن به بحثی که داشتیم قبلا. بحث چهارم ما تطابق معنای طلب و اراده است. یعنی اونجا امر با طلب سنجیده میشد، بعد اومدیم طلب رو با خود اراده میسنجیم، که اینو مرحوم آخوند و دیگران اعلام مطرح کردن و از اینجا وارد بحث اراده خدا شده. چه رابطه ای بین طلب و اراده وجود داره؟ رابطه ای بین طلب و اراده چیه؟ آیا معنای طلب و اراده متحده؟ یا طلب و اراده دو تا حقیقت کامل متفاوتن؟ بعدم این توجه باید داشته باشیم، وقتی صحبت از اتحاد حقیقت طلب و اراده داریم میکنیم، این نکته هم باید مد نظرمون بوده باشه که صحبت ما درباره مفهوم یا در مورد خودمون حقیقت طلب و اراده است، یا خلط اینجا واقع برامون نشه. گفتیم که دو تا محاوله، دو تا به صدا در میونه اقوال، دو نوع نگرش وجود داره. نگرش اول به تعبیر این بزرگان محاوله اولا اینه که طلب و اراده با هم متحدن. مرحوم شیخ، مرحوم آخون شدیدن این حرف رو تعیید میکنن، بلکه تعبیر مرحوم شیخ اینه، میفهمن عدلیه، یعنی کلن ما امامیه که عدلیه هستیم، قائل به اتحاد طلب و اراده، میگیم طلب و اراده با هم متحده. حالا این چجور شده که یه دفعه مسئله به عنوان عدلیه مطرح میشه؟ ببینید مسئله اعتقادی شده. عدلیه رو که مطرح میکنن مقابل اشعار است که قائل به تغایر طلب و اراده. بحث به یه جای دیگه ای کشیده شده بوده، این بحث اصولی دیگه فقط نیست، بحث از خلاصه اصول خارج شده وارد بحث کلام شده. اشاعره قائل به تغایر طلب و اراده بودن، مرحوم شیخ مقابل اینا فهمن عدلیه قائل به اتحاد طلب و اراده. من واقعا خوندم تبعیت کردم. حالا بریم ببینیم آیا این حرف مورد پذیرش هست یا نه. ما ظاهرا این حرف رو قبول نباید بکنیم، یعنی عدلیه قائل به اتحاد طلب و اراده بوده باشند و کنه مثلا خصوصیت عدلیه بودنشون مستلزم اینه چون عدلیه هستن باید قالب اتحاد طلب اراده باشن، اینجور نیست. بلکه هیچ منافاتی با این نداره که کسی از عدلیه بوده باشه طلب و اراده هم دوتا بدونه. مرحوم اصفهانی یه تعبیری داشتن تو رساله طلب و اراده شون، یه رساله مجزایی که نوشتن که همراه با این بحوثون فل اصول چاپ شده، چاپی شده که دیدید که این الاصول الانهج الحدیث سال آخر عمرشون نوشتن، الاصول الانهج الحدیث. که بعد اینکه نهایت دوره رو تکمیل کرده بودن و مدت‌ها درس داده بودن و حتی بعضیا حواشی میزن نهایت دوره ظاهر منتشر شده بود، آقای بچه گفتم مثلا دست ما بود وقتیشون این مطلب اضافه می‌فرمودن و کنار کتاب می‌نوشتن. بعد از این آخر عمرشون یک سالی مشغول این تلف اراده بودن، یه دوره منقه اصول رو بدون اینکه خیلی اشاره به اقوال بخواد بکنن خیلی منقه شروع کردن می‌فرمودن. حتی خب خیلی عبارتش سنگینه، عبارت اصول ایشون در این حاکی منقه خیلی سنگینه. تو اونجا مرحوم اصفهانی، یعنی نظر آخرشون در اونجا، در نظر آخرشون تعبیرشون اینه: طلب غیر اراده است، طلب عنوان است برای اون قول یا فعلی که داره اراده رو ظاهر می‌کنه. یعنی ما یه اراده‌ای داریم نفسانیه، اینو با یک قولی داریم ظاهرش می‌کنیم یا با یک فعلی داریم ظاهرش می‌کنیم. میگن اون قولی که داره طلب اراده شما رو ظاهر می‌کنه یا اون فعلی که این اراده شما رو داره ظاهر میکنه، به اون قوله یا به اون فعل میگن طلب. حالا وجهش چیه؟ اگر شما اراده تو درون وجودتون بوده باشه اینو ظاهرش نکنید، میگن آقا میخواست اما طلب نکرد. دیدید مثلا میگن آقا خیلی حالا با حیا بود، خیلی هم میخواست این کار صورت بگیره، میخواست ولی کن طلب از شما نکرد. این میشه اراده‌ای که اظهار نشده. اراده در وجودش بود، اظهار نشد، قول و فعلی نیامد، لذا طلب نکرده. ایشون اومدن گفتن که طلب چیه؟ طلب خود اون قول است. تا شما طلب به قول میای بیان میکنی، به اون قول شما میگن طلب کرد، میگن طلب کرد. یا با یه فعلی اظهارش میکنی میگن طلب کرد، به اون قوله میگن طلب، میگن طلبش. ببینید به نظر میرسه مرحوم اصفهانی یه مبنای دیگه ای تو نهایت الدرایه دارن، اون اصحه و ادقه، و اون اینه که این طلب همون اراده‌ای باشه اما نه هر اراده‌ای، اراده‌ای که اظهار شد به اون میگن طلب. اراده صفت نفسانیه. این اراده اگر اظهار شد به قولی یا به فعلی، وقتی ما طلب میگیم طلب به اون قول نمیگیم، طلب به اون فعل نمیگیم، طلب به اون قول و فعل نمیگیم، طلب به چی میگیم؟ به اون اراده میگیم. یعنی طلب در درون نفس ما هم هست. اگر اینجوری که مرحوم اصفهانی تو اینجا تو رساله طلب و اراده فرموده باشن اینجور درست بوده باشه، تفاوتش با اون بیان چیه؟ اینه که طلب دیگه صفت نفسانی نیست. برگه طلب چیه؟ مال نفس شماست، نفس شما طلب میکنه یک چیزی تو درونتون. ممکنه طلب یه چیزی رو کرده باشید نگید طلب کردید، نه اینکه ببینید که انهو طلب تو درون شما هست صفت نفسانیه، بعد وقتی که نگفتید دیگه نمیگید طلب کردم. یعنی اراده وقتی که شما، حالا تعبیر اراده بکنیم بهتره، این اراده تو درون شما هست، یه طلبی تو درون شما هست، اما تا وقتی این اظهار نشه بهش نمیگن طلب. طلب همون اراده هست که تو درون شماست، وقتی که اظهارش کردید با قولی چیزی، به اون اراده میگید چی؟ میگید طلب، طلب کردید. یه تفاوت خیلی ریزی داره، یعنی اون اراده نفسانی که اظهار شده رو میگن طلب. خود مرحوم اصفهانی گفتن ما توی نظریه مختلف همون حرف رو میزنیم، میگیم که این طلب همون اراده است که اظهار شده باشه با قول یا فعل، نه خود اون قوله. یعنی بگیم فقط همین گفتاری که الان اومد به این میگیم چی؟ میگیم طلب. این نیست، طلب اون اراده است که میاد تو قالب این گفتار. این فرق میکنه با مسئله امر. تو مسئله امر باز این قضیه فرق میکنه. حالا من وارد بحث امر دیگه نمیشم. این هم نظریه دوم شما بگیرید. نظر سوم در باب طلب و اراده، نظر سوم نظر میرزای ناینی به طبق محقق تقی محقق صاحب ذات مستشرین، محقق نجفی بهشون میگن. ایشون عرضم به حضورتون که جز اون چند نفری تو این اول که دوره اصولیین به هر حال یه تشدیدی پیدا کرد بعد وحید بهبهانی، بعد یه شاگردانی داشتن من جون همین صاحب ذات المستشهدین، سید بحرالعلوم، کاشف الغطاء کبیر، صاحب ریاض مرحوم نراقی، اینا بزرگان اینا بودن. محقق تایی برادر بزرگ صاحب فسوده، صاحب ذات المستشهدین یه تعلیقی داره بر معالم و این شاید مدت ها مبنای درسای خارج این کتاب هدات المستشهدین ایشون بود. حالا از ذهن طلاب دیگه بعید شده، ولی مبنای درسای خارج قدیم معالم بود زمان قدیم و بهترین شهر و قوی ترین شهر معالم هم همین هدات المستشهدین بود. محقق تقی که میرزا نعیمی نظریه ایشون پذیرفته، نظرش اینه، میگه ما وقتی که میخواییم که یک چیزی رو تو خارج ایجاد کنیم چهار تا مرحله داریم. اول که من تصور میکنیم ما این شیء رو، بعد که تصور کردیم این شیء رو و این فائدش رو تصور کردیم، تصدیق به فائدش رو فائده داره، اینو تصدیق میکنیم با خودمون. وقتی که تصدیق کردیم تو مرحله دوم فایده این شیء رو، یعنی قبول کردیم، تصدیق صورت گرفت، شوق مؤکدی در درون ما ایجاد میشه نسبت به این شیء خارجی. تو مرحله چهارم ما اینو انتخابش میکنیم، به تعبیری که محقق صاحب ذات المستشهدین آوردن، محقق تقی میفهمن که شما این رو اختیار میکنید و طلب میکنید. میفهمن این مرحله چهارم میشه اختیار و طلب، یعنی تا قبل از این تصور بود و تصدیق بود. تصور تصدیق جزء چی هن؟ مراتب علم هن. اول علم، علم تصوری، ثانیاً علم تصدیقی، ثالثاً مسئله انگار از علم میگه میره یه پله بالاتر، میره تو وادی محبت و شوق، میشه محبت، میشه شوق. اون هم تعبیری که دارن میگن شوق مؤکد، یک محبت و شوق مؤکدی بعد علم حاصل میشه. میشه اول رتبه علمه، بعد از رتبه علم میرسه به رتبه شوق مؤکد که محبته. میفهمن این ارادهی که ما داریم صحبت میکنیم مال اینجاست، اراده همین شوق مؤکد است، اراده این شوق مؤکد. اما طلب چیه؟ طلب مرحله چهارمی که شما انتخاب میکنید. ببینید این نکته خیلی به درد بخوره حرفی که ایشون زدن، حالا ولی ما قبولم نداشته باشیم، ما یه نکته رو میخوام بگم خدمتون که بعد ازش استفاده بکنیم، هم تو بحث اصولمون، هم تو بحثای کلامی و هم تو بحث فلسفی. ببینید الان تو همین بحث که ما تمومش میخوایم بکنیم، بحث اراده پیش میاد. اراده حق تعالی چیه حقیقتش؟ اصلا آیا خدا اراده ذاتی داره یا نداره؟ این بحث اینجا پیش میاد. مرحوم آخوند دیگران این بحث وارد شدن. تو فلسفه هم که دیدید این بحث محل خلاف بسیار شدیدیه که یکی از نقاطی که باعث شده که یه سری از محدثین ما بعضی از بزرگان رو تکفیر بکنن، یه قسمش هم اینه. یعنی مثلا چندین تا بحث بوده که شدیداً فلسفه مورد بحث بوده، مثل وحدت وجود بوده، مثل قدم عالم بوده که اینا تا قدم میشنوند میگن آقا این قدم کفره، دیگه قدم اقسام مختلفی داره، کدوم قدم رو میگی که اینا قالب قدم شدن؟ حالا این بحث قدم هم چون یکی از اون بحث های بسیار مهم هم مسئله اراده است. میگن که این آقایون که مربوط به بحث قدم هم هست، میگن این آقایون قائل شدن به اراده ذاتیه و لازمه اراده ذاتیه قدم. چرا؟ چون اراده خدا این فعلشه. اگر اراده تو مقام ذات خدا بوده باشه، تو مقام ذات خدا اراده چیه؟ این فعل. پس فعل بعد در همون مقام ذات مثل مقام ذات قدیم بوده باشه. اراده خدا مگر این فعلش نیست؟ خدا وقتی که اراده کرد، انما اراده تو فعلو، اراده خدا این فعلشه. وقتی که اراده این فعلش شد، مسئله پیش میاد. شما اراده را اگر ذاتی دونستید، یعنی این مقام ذات دونستید، این اشکالیه که اینا دارن میکنن. در جواب یه مسئله هست و اینه که ما اراده رو بگیم به معنای دیگه‌ایه که اصلا اراده ذاتیه رو قبول نکنیم، که بعضی از بزرگان از این راه اومدن جلو، اراده رو به یک معنای دیگه‌ای کردن و بعد گفتن که این اراده به این معنایی که شما فهمید که بحثش بعدم میاد، این اراده به این معنا این فعله و ما اراده ذاتیه رو قبول نداریم. اما یه عده اراده ذاتیه رو قبول دارن. خب اراده ذاتیه رو قبول دارن به همون معنایی که ما تو اراده فعلیه بخوایم بگیم، اگر به اون معنا قبول داشته باشن اشکال داره، نمیشه. این نمیشه اراده به همون معنایی که ما اراده فعلیه گرفتیم به همون معنا بخواد اراده ذاتیه باشه، واقعا اشکال اونم هست. درست، چون که در روایت هم حتی نهی شده اراده خدا صفت فعلیه، تو روایت هم داریم و خلاصه نهی شدید شد از اینکه ما اراده رو ذاتیه بگیریم. پس این اراده ذاتیه که بعضی از بزرگان قائلن، اراده به یه معنای دیگه ایه. به کدوم معنا؟ به همین معنا که صاحب ذات المستشهد می‌فرمودن، همین معنا. ببینید شوق مؤکدن چی از قول محبته. این اراده معنی خواستنه، به حب برمیگرده. ببینید اینجا خود آقایون اصولی فرمودن اونجا اراده رو به یه معنای دیگه ای میکنیم، اینجا به یه معنای دیگه است که خود بزرگان اصولی این ذکر کردن، مثل میرزای نایینی، مثل مرحوم صاحب ذات المستشهد. دو تا معنا داره اراده. اونایی که از حکما مثل شمان حسین اصفهانی قائل شدن که اراده ذاتی است، به اون معنای اراده فعلیه نگفتن ذاتی است که شما تکفیر میکنید. اراده رو به یه معنای دیگه ای که بزرگان اصولی این معنا رو برای سامنه گفتن، برای اراده ذکر کردن به این معنا اومدن، گفتن اراده ذاتی است. ببین شاید خلط بزرگه. میگن آقا اراده فعلیه در روایات وارد شده که هر کس که این اراده رو ذاتیه بدونه کذا و کذا است. قبول داریم ما، یه ذره توجه میخواد. اراده معنای دیگه ای هم داره و اون معنا همینیه که صاحب ذات المستشهدین فرمودن و ما حتی بزن آینی به این معنا شما دیگه نمیتونی بگیم. فرق داره با معنای اراده فعلیه که نما ارادت و فعلو. این به معنای شوق مؤکد یا به معنی محبت یا به معنی همون اراده ایه که ما تو مثلا دیدید که یکی میخواد بگه که من خیلی شما رو دوست دارم، یه خیلی میخوامت، مثلا تعبیر اینجوری میکنه. این خواستم به همون معنای چیه؟ میخواد فعل مگه بخوای؟ این خواستن از اون باب نیست که به فعل تعلق پیدا بکنه، این خواستن به زواد تعلق پیدا میکنه. ببینید از باب محبته. این فرق داره با اون اراده فعلیه که به فعل تعلق میگیره، این به ذات داره تعلق پیدا میکنه. ببینید خلط در مبحث چه فجایعی درست میکنه. اینجا خود اصولی این قائل شدن به اراده به این معنا، اونجا این آقایون حواسشون به این معنا نیست که آقا تو درسای خارج قدیم هدایت المستشهدین مبنای درسای خارج بود، اراده به همین معنا میگرفت. صاحب ذات المستشهدین میرزای نایینی که اس و اساس اصولینه این متأخرین و اینا هم اینقدر اعتقاد دارن به میرزای نایینی، باز اراده رو به همین معنا گرفت. البته بعضی بزرگان بودن، این آقای آشتیانی با من ازشون پرسیدم، آشتیانی جلال آشتیانی، ایشون ازشون پرسیدم به مناسبتی بود، ایشون گفتن که آقای بروجردی، ایشون کاتب آقای بروجردی بود مدتی که تو قم بود، نامه خصوصی آقای بروجردی می نوشت و باشون خیلی نزدیک. گفت آقای بروجردی من یادمه که می گفتن اراده به علم برمیگردید، حالا بعد اشاره میکنیم تو بس، بعضی ها اراده رو به علم برمیگردید. ما این حرف قبول نداریم، اراده رو به حب میتونی برگردونی، به علم نمیتونی. ببینید الان اینجا تو بیان میرزای نانی و صاحب ذات المستشهدین تصور و تصدیق مرحله چندومه؟ اول و دوم. این علم مرحله سوم شد شوق. اراده به علم گر نمیگرده، مسبوق به علم است. اول باید شما علم داشته باشید، بعد محبت. هر چیزی که شما محبت بهش بدون کنید سابقش علم باید بوده باشه. علم همیشه چیه؟ سابقه بر محبته. یعنی اول باید بشناسیش، باید محبت بهش پیدا کنی. تمام دستگاه عالم وجود اینجوره. شما هر چیزی که خواستیم اینا ترتیب داره با خودشون، مثل قضیه سید و شهدا که عرض میکرده، مثلا تو روایات صحیح داره که بکا علیه کل شر. خب بکا فعله، لازمه قبلیش محبته. این محبت باز دوباره یه سابقه داره و اون علمه، علم در موجودات، که این علم هم تو فطرت موجودات هست، مثل که علم به مبدا هست، تسبیح خدا رو میگن، تحمید خدا رو میگن، سجده میکنن برای خدا، حالا این بحث نمیخوام وارد بشیم، قبلا رفقا به مستعزه هستن، همه موجودات دارن تسبیح خدا رو میگن، تسبیحشون هم از روی علم به نص قرآن، تسبیحشون یعنی میفهمن دارن تسبیح خدا رو میگن، تحمیدم دارن میگن، سجدم دارن برای خدا میکنن. ببینید این مرحب برمیگرده به علم. همون بیانیه که اختلاف هست در بین بزرگان، بعضی اومدن میگن جمادات زی شعور نیستن، ادراک ندارن، بعضی میگن ادراک دارن اما به حسب حقیقت ملکوتی شونه، بعضی میگن نه خیر ادراک دارن نه به حسب حقیقت ملکوتی، چون ادراک علم این مرحوم سبزواری آورده این حرفو، اون صدرم تو این رساله شواهدش شواهد رویش آورده، هر جا وجود قدم بگذاره عوارض وجودم هست، از عوارض وجود هم علم حساب میکنه مولا صدر، هم محبت حساب میکنه، هم اراده رو حساب میکنه، اراده هم تو از عوارض وجود حساب کرده. اینا یه نکته ای داره، اینا حاج مولا هادی سبزواری آوردن تو تاریخ منظومه، اینا عوارض وجوده، شاید تعبیر عشق هم کردن به جای خوب تعبیر عشق آوردن، ببینید نه از عوارض وجوده، هر جا وجود ولو جماد قدم گذاشت اینا هست. این بحثی که ما الان داریم میگیم، ببینید علمش جداست، حبش جداست، ارادم به دو معناست، به یه معنا به همون حب برمیگرده، به یه معنای دیگه ای غیر حبه، اینا عوارض وجوده، در جمادات هم میگیم اینا هستن. اینو خلاصه تو ذهنتون داشته باشین، این فرمایش این بزرگانه و تعبیری دارن آخر کار. آقای ناینی به تبع مرحوم هدایت المسترشدین صاحب دادیه می فرماین که طلب بهش، ما تو اینجا میگیم اختیار، ببینید چهار معنی رو کردن، میگن ما به طلب میگوییم اختیار، بعد تعبیرشون اینه که و این همون تصدیه برای تحصیل شیعه، یعنی اختیار شیعه رو بعد شوق که من اختیار میکنم، یعنی متصدی میشم که این شیعه رو ایجادش بکنم، یا به تعبیر دیگه ای که الان عبارتون رو خوشم آوردم تو جزوه، تأثیر نفس در حرکت عضلات، خود حرکت عضلات نم، تأثیر نفس، تصدی و تأثیر نفس به طرف حرکت عضلات، این تعبیر فرمایش ایشونه، اختیار تصدیه به طرف حرکت عضلاته، تأثیر نفس در اینه که این شیء خارجی میخواد بره انجام بده، گاهی وقتا بر خود فعل نفسانی اطلاق شده، تصدیه به طرف فعل نفس، فعل خارجی بود، گاهی وقت تعمیم کنن اطلاقه علل فعل نفسانی بر اون فعل نفسانی از باب خود الغایات و طرح المبادیه، یعنی که این گاهی وقت به خود غایت میان اطلاق میکنن، کاری مبادیه چیه؟ کنار میندازن، از این با توجه به مبادیش نمی کنن، میان اون پله آخر رو میگیرن، لذا آمدن گفتن فعل نفسانی، در حالی که نه، تأثیر نفس است به تعبیر ایشون در حرکت از اولان، اما تعبیر فعل نفسانی که میکنن یعنی توجه به مبادیش نمیکنن، اون غایات رو میگیرن، از باب تعبیر میکنه خزل غایات و ترحل مبادی از این بابه. این از این نظر که این میشه نظریه سوم، که حالا بعد در مورد صحت و بطلانش صحبت میشه. بریم سراغ نظریه چهارم. آقای خویی هم قاعده به خاطر نظریه چهارم، آی خویی تقریبا همین نظریه میزانایی در اصل کار همون تقریر رو پذیرفتن اما فرق میکنه، ایشون هم قالب تغایر شدن اما در تغایری که اینجا قائل شدن فرق دارن با میزانایی، تو دو جهت فرق دارن، فرق اساسی هم هست اما اصل کار بله قالب تغایر مفهوم امر و طلب و اراده شدن، فهمان طلب غیر اراده است. ببینید این دوتا خیلی مبنای میرزای نهانی و صاحب دات المستشهدین فرق طلب و اراده رو خیلی ریشه‌ای کرد، ما فرق طلب و اراده رو اینقدر ریشه‌ای نمی کردیم، ما طبق اون بیانی که مرحوم اصفهانی خود نهایت درایه داشتن اومدیم گفتیم طلب چیه؟ یک صنف از اصناف اراده است، گفتیم اراده‌ای که اظهار بشه، درسته؟ اراده صفت نفسانی بود، اراده وقتی که اظهار شد به اراده مظهره ما میگیم چی؟ میگیم طلب. پس این اراده، این طلب یکی از اصناف اراده بود. اراده دو صنفه، اراده ای که اظهار بشود، اراده ای که اظهار نشود. کدوم طلبه؟ اونی که اظهار بشه، اراده ای که اظهار بشه. اما میرزا نایینی و صاحب ادات مستشرین گفتن اصلا اینا کاری به هم دیگه ندارن. اون مرحله سومه، این مرحله چهارمه. مرحله اول و دوم اون که جای علم تصوری تصدیقی بود، مرحله سوممون میشه چی؟ اراده که شبه مؤکده. مرحله چهارم میشه طلب. این دو تا حقیقت کاملا جدا، نه تنها مفهوما با هم تفاوت دارن، حقیقتشون اصلا با هم تفاوت داره کامل. ما هم گفتیم که طلب چیه؟ یکی از اصناف اراده است. اراده اظهار شده رو ما بهش میگیم طلب. فرق خیلی فرق مهمیه. حالا آی خویم به راه همین بزرگان رفته، مثل میرزا نایینی گفته، اونجور که ما میمدی استادشون مرحوم اصفهانی فرموده بودن و ما به تبع ایشون حرف زدیم، مثل ایشون نیومده جلو. آقای خویی مثل اون یکی استادش میرزا نایینی تو این باب رفته جلو، اما بازم فرق میکنه حرفش با حرف میرزا نایینی. حرف آقای خویی اینه، این نکته ای که باعث شده بشه، ولی من تو جزوه ننوشتم این تیکر، اما خودتون دیدونتون باشه بعد خواستم اضافه کنیم. کنهو آقای خویی مراتب رو پنج تا کرده. مراتب تو دید آقای خویی پنج تاست، مثل میرزا نایینی مش نکرده. اول تعبیر آقای خویی اینه، میگه ماده امر وضع شده برای ابراز اون امر اعتباری نفسانی. یعنی حکمی یه چیزی تو ذهن ما بود، امر اعتباری نفسانی بود. ماده امر، امر تو، امره، امرهو، یعمرو. این ماده امر رو هنو سیده امر نرفتیم. ماده امر داره چکار میکنه؟ ابراز میکنه اون امر اعتباری نفسانی رو. این ماده هم، حالا فعلا تو بحث ماده هم نیستیم. میگیم طلب چیه؟ طلب وضع شده برای همون معنای تصدی. تو اینجا تعبیر شده تصدی نحو شیء. اراده چیه؟ اراده رو میفرمند وضع شده برای شوق مؤکد. دوباره این آقای خویی هم البته بعد از این حرف برمیگرده، با از این حرف برمیگرده کیف نفسانیه، بعد میگم خدمتون. این یاد دیگه اعمال رو برده. ولی که نقطه افتراقش از حرف میرزا نایینی چیه؟ آقای نایینی اومدن گفتن طلب همون مرحله چهارم است که ما اسمشو میذاریم اختیار. اختیار کردن، اینو بهش میگیم طلب. تصدی به طرف انجام شی همون اختیار است. این حرف ایشون بود مرتبه چهارم. اما آقای خویی تعبیرشون اینه که طلب فعل اختیاره، اختیاریه، فعل اختیاری. طلب یک فعل اختیاریه که صادر شده روی دو تا اساس، یک روی اراده، دو روی اختیار. این معنی حرف چیه؟ ما تصور و فایده شد مرحله اول و دوم که علمی بود، بعد شوق مؤکد شد، بعد ما اومدیم گفتیم انتخاب، اختیار. آقای خویی یه دفعه اومدن میگن که این طلب یه فعل نفسانیه که صادر شده از اراده و اختیار، بعد اختیارم توش بوده باشه، پس میشه یه امر پنجم. آینه آینی میمدن میگفتن طلب خود اختیاره، شما میگید نه، یه فعل نفسانیه که صادر شده از روی اراده. یعنی مبادیش یکی اراده است، یکی هم اختیار. در حقیقت بعد بگید چهار تا مبادی داره، دو تا مبادی علمیه که تصور و تصدیق بود، نمیشن مبادی علمیه شی، یه مبدا ارادی داره، یه مبدا اختیار هم داره. میگید فعل نفسانی صادر، تعبیرشون اینه، فعل اختیاری صادر از اراده و اختیار. ولی همین بهش میگیم اختیاریه، طلب امر اختیاریه، پس صادر از اختیار شد. پس اختیار به نظر آقای خویی عین طلب نیست، کما اینکه میرزا نایینی میفهمدن، بلکه اختیار به نظر آقای خویی از مبادی طلبه. 5 تا مرحله شد بیان‌های خویی. ببین این خدای خویی باز نکرده مطلب رو که 5 تا بکنه. من اون زمان تو این جزئیه که به رفقا میدادم تو این بحث این 5 تا رو ننوشتم، اما شما نگاه بکنید این معادلا به 5 تا چیز برمیگرده. یعنی بعد از مرحله 4 و مرحله 5 تازه میرسه مرحله چی؟ یه تفاوت‌های ریز داره تو کلام‌های خویی و ایشون. این تفاوت اول که به نظر آقای خویی شد 5 مرحله‌ای، به مرحله پنجم طلب که شد فعل اختیاری، مرحله چهارمش شد خود اختیار، مرحله سوم شوق مؤکد، اون دو مرحله علمی. حالا بریم سراغ یه تعبیر دیگه. این تعبیر شوق مؤکد هم آقای خویی نپسندیده. چرا؟ البته توی اراده ما این حرف گفتن درسته، چون تو نفس ما انسان‌ها شوق مؤکد هست. آقای خویی بحث تا رسیده به اراده ذاتیه، چون در اراده ذاتیه، در اراده حق تعالی معنا نداره شوق. ایشون اومده اینو به اینجا رسیده که اراده شوق اکید نیست. چرا؟ به خاطر اینکه تو خدای تبارک زاده شوق اکید رو اراده نمیدونسته، مثلا اونجا شوق نیست. تعبیری هم که لالده تو این جزء هم شاید باشه، خلاصه شوق رو در مورد حق تعالی تو اینجا بود. الاراده لیست الشوق الاکید بل یه اعمال و القدره. اراده شوق اکید نیست. این رو در مورد ذات حق تعالی گفته، اعمال و القدره رو اراده گرفته، نه اون شوق اکید رو. رو این جهت آقای خویی با میرزا این آقایی دوتا شده، رو این جهت با میرزا این آقایی دوتا شده. البته تو اراده چی؟ اراده حق تعالی اومده این حرف رو زده، ولی تو اراده غیر حق تعالی باز یه تعبیر دیگه ای داره آقای خویی که تو این حاشیه صفحه قبل، صفحه 99 نگاه بکنید، صفحه 379 محاضرات، تو اونجا داره که من نقطه تو سالسه فهیه تامتون لوضوح ان ارادتنا هی الشوق المؤكد الدائي الى اعمال القدره و السلطنه نحو ايجاد المراد. ببینید دوباره میخونم، اراده ما شوق مؤكدی است که دائی است به اعمال قدرت. اما به خدا دوباره اونجا که رسیده در اراده ذاتی گفته نه، اراده اونجا اعمال القدره نه اون شوق مؤكده. اما تو اراده ما اراده رو شوق مؤكد گرفته. من یه نکته عرض بکنم، بعضی تصورشون اینه که میگن در خدا شوق نیست. در مورد خدا ما تعبیر شوق رو به کار نمیبریم، برای همین که در مورد خدا شوق به کار نرفته این رو اومدن در مورد خصوص مقام ذات گفتم جای اعمال القدره، اما در مورد ما شوق اکیدیه که ما رو منجر میکنه به اعمال القدره. خب اگر میخواستید اینو بگید، از شوق میخواستید خلاصه دست بردارید، چون در مورد ذات خدا شوق نیست، شما که در اراده مخلوقات میگفتید که اراده مخلوقات شوق اکیدیه که علت بر اون اعمال القدره، خب این شوق رو برداشتید تبدیل میکردید به محبت، گفتید تو اراده حق تعالی این اراده اون حب است که باعث اعمال القدره میشه، نه اینکه بیاد یه جا تو اراده مخلوقات اراده ما بیاد بگید اراده شوق اکیده، بعد اونجا بیاد بگید اعمال القدره. شما که خودتون اعمال القدره و شوق اکید دو تا مرحله گرفتید، گفتید شوق اکید. ببینید تعبیری که شما خودتون فهمیدید شوق اکید که ارادتون هیه شوق المؤکد ادائی الی اعمال القدره، شوق اکید دایه به اعمال القدره. تو خدای دفعه میگید اعمال القدره، تو مخلوق میگید شوق مؤکد، نمیشه. دو تاش بیاید تو همون مرحله قبل از اعمال القدره بگیری، مثلا فرض بفرمایید تو اونجا بگید که حالا تو مخلوق شوق مؤکد تعبیر می‌کنید، در تو حق تعالی همون حب و اراده می‌کنید، همون اراده منی خواستن که عرض کردم مرحوم اصفهانی. البته مرحوم اصفهانی تعبیرش اینه، میگه اراده به معنی ابتهاجه. حالا بعد میرسیم ابتهاج، و این بزرگان میگن ما بهجت ذاتی رو قبول داریم. این بهجت به همون معانی حب برمیگرده، اراده معنی ابتهاج که حالا میرسیم ایشون بحثش. این هم اجمالا نظری آقای خویی تا برسیم به بحث بر. سلام علیکم.